بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل شبهه اول یه نکته‌ای باقی موند که اگر پیداش کنم خدمتتون عرض کنم، و اون این که ببینید این مسئله
بسم الله الرحمن الرحیم.
ذیل شبهه اول یک چیزی باقی موندش که از خود شبهه و جواب حاجا مصطفی استفاده میشه که میخوان بحثشون در این زمین است که با این پیش فرضه که قضیه الناس مسلطون علی اموالهم در بحث اموالهم نسبت مال با افراد، مردم مسلط هستند درباره نسبت مال با افراد، و چون مسلط هستند درباره این نسبت که نسبت ملکیته، میدونید مال همینجوری غیر از ملکه، ولی وقتی اضافه میشه یعنی ملکشون، وقتی اضافه میشه اموالهم یعنی املاکه، ملک افراد، ولی همینجوری اگر بگن مال باید یه مالیت هم داشته باشه، یک ارزشی داشته باشه. حالا بحث بر سر اینجاست که یعنی فرض در این زمین است که سلطنت نسبت به این رابطه ملکیت بین افراد و اشیاء، این رابطه که شخص سلطنت نسبت بهش داره، آیا به انقدر هست که شیء رو از ملکیت خودش خارج کنه و این موضوع رو از بین ببره یا نه؟ حاج آقا مصطفی میگن نه، اشکالی نداره، شخص میتونه این موضوع رو از بین ببره و شیء رو از ملکیت خودش خارج کنه.
ما تو این نمیره.
مال از بین نرفته دیگه، نسبت به هم ریخته. پس موضوع حدیث گویی موضوع سلطنت اون نسبت ملکیت بین افراد و اشیاء، اینو مورد بحث قرار دادن که آیا
موضوع در الناس مسلطون علی اموالهم موضوع الناسه،
موضوع به همه اینا گفته میشه، اب نداره، موضوع اصطلاحا به همه اینا موضوع گفته میشه، ایشون گفتن کل موضوع، ولی اصطلاحا بعد از آقای نائینی همه اینا موضوع گفته میشه بهش. حالا نه موضوع منطقی که بگیم الناس موضوع هم مسلطون نمیشه، ارزم به حضورش محمولش، موضوع اصطلاح در آره دیگه، موضوعی که اصطلاح میشه توی ارزم به حضورتون بحثای اصولی، موضوع همه این خورده ریزا موضوع محسوب میشه. حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که اصلا اموالهم یعنی ملکیت مردم نسبت به اشیا این طرف قضیه هست و متعلق سلطنت میخواد واقع بشه یا نه. به نظر ما یه همچین چیزی نیست. به نظر ما الناس مسلطون علی اموالهم معناش این نیست که مردم مسلطن بر ملکیتشون نسبت به اشیا، بلکه اموالهم یعنی اشیا، مردم مسلطن بر اشیا، اما اون اشیایی که دارای این صفتند که ملکشون هست، نه اینکه مردم مسلطن بر ملکیتشون نسبت به اشیا.
اما اشیا مال هم میگن دیگه.
آره این چیزی که موضوع قضیه هستش در اینجا، یعنی اون چیزی که متعلق سلطنت هست، اموال، نه اموال هم، اون نسبت بین اموال و مردم، خود اشیایی که مال محسوب میشن. حدیث داره میگه مردم نسبت به اشیایی که دارای این صفت هستند که ملکشان است، نسبت به اون اشیا سلطنت دارند. بنابراین اصلا سو اشکال و جواب اساسا به نظر ما از مفاد حدیث خارجه. مفاد حدیث اصلا راجب ملکیت افراد نسبت به اشیا نیست، تا بعد بپرسیم بگیم آیا شخص که سلطنت نسبت به ملکیت اشیاء داره، آیا یعنی میتونه ملکیتش رو از بین ببره یا نه. حاج آقا مصطفی بگه بله میتونه از بین ببره، اونا بگن نه خیر نمیتونه از بین ببره. جفت شبه و جواب به نظر ما از این نظر مشکل داره، صرفا راجع به اشیاء.
شما اینه که
بعضی
از
اشیاء
مالیت نداره، یعنی شیء هست اما مال نیست.
مال ارزش نداره. ما اموالهم گفتیم یعنی ملکشون، اینو که اول عرض کردم. اموالهم، اموال وقتی اضافه میشه به مالکین یعنی ملک اشیا، مال من یعنی ملک من، اینش درست. بنابراین لزومی نداره ارزش داشته باشه و ارزم به مالیت داشته باشه، همین که ملک شخص باشه کافیه. اما داره میگه این اشیاء رو شما نسبت بهش سلطنت دارید. حالا بحث بشه بگیم که این اشیاء رو سلطنت داریم، آیا یعنی سلطنت داریم که از بین ببریمش یا سلطنت نداریم از این که ببریمش؟ خود این حدیث آیا چنین کششی رو داره یا نه؟ اون بحثیه که دیروز یا پریروز صحبتش رو کردی که آیا اطلاق انقدر داره که ما بتوانیم این مال رو از بین ببریم یا نه. ما میگفتیم اطلاق نسبت به از بین بردن مال انقدر نداره، محل شبهه مردم قرار میگیره که به از بین ببریم یا مال رو، ولی اصلا ربطی به بحث ملکیت نداره. اینکه ملکیت خودمون رو بتونیم از بین ببریم یا نه، این بحث به نظر ما از این نظر این نقص رو داره. ولی با این بیان ما شبهه در اصل استفاده از حدیث در مسئله چیز باز ممکنه خودنمایی کنه، در استفاده در تصرفات اعتباری. بگیم در تصرفات اعتباری مثلا میخواد شخص ملکیت خودش رو از خودش سلب کنه به دیگری واگذار کنه، خودش مالک این ماله، این مال رو میخواد ملکیتش رو به دیگری واگذار کنه. این حدیث نمیگه میتواند ملکیت خودش رو به دیگری واگذار کنه، این حدیث میگه نسبت به این مال سلطنت داره، نمیگه نسبت به ملکیتش سلطنت داره. پس این حدیث شامل موارده چی؟ شبهه دوباره از این جهت زنده میشه. حالا بمونه که این شبهه رو چه جوری جواب بدید.
اصلا تکوینی میشه معنای سلطه؟
نه آقا.
چرا دیگه؟
میگم شبهش مطرح میشه، نگفتم پذیرفتم. خب این شبهه اول، میریم سراغ شبهه دوم. ایشون شبهه دوم رو مربوط به فرمایش امام قرار دادن. امام میگفتن که یه چیزی که معامله ای که میخواد نزد عرف نافذ باشه دو تا قید داره، دو تا مقدمه داره، یکی مالک باید بر مال سلطنت داشته باشه، دوم این که معامله رو طبق مقررات عقلایی انجام بده. نتیجه‌ش هم اینه که حالا شما این حدیث داره اولی رو بیان میکنه، میگه مالک نسبت به مالش سلطنت داره، ولی این که مالک نسبت به مقررات عقلائیه هم سلطنت دارد یا همچین چیزی از حدیث فهمیده نمی شود. بعد ایشون اشکال می کنند به امام و فیه، متن تیکه امام رو دوباره تکرار نمی کنیم، و فیه ان تسلیت الغیر علی اموال جائزون به مقتضاها. مقتضای حدیث میگه من میتونم در این مال تصرف کنم، یعنی میتونم یه نفر دیگری رو بر این مال مسلط کنم. فلو سلطه علیها به عنوان تملیک به عوضن فهو ایضاً صحیحون. اگر تسلیط به عوض کرد این مال رو، این کارم صحیحه. بعد توجه میدن به یه نکته، میگن ببینید من اگر دیگری رو مسلط بر این مال کردم به عوض، خب این داریم میگیم طبق مقتضای این حدیث صحیحه، در حالی که این حدیث شامل یه همچین موردی نمیشه. چرا؟ چون سلطنت دادن به دیگران نسبت به این مال، این تسلط نسبت به مال نیست که، این تسلط نسبت به غیره. اگه من نسبت به دیگران اختیاردار بودم میگفتم آقا من شما رو نسبت به این مال سلطان قرار میدهم، اما منی که نسبت به دیگران چنین اختیاری ندارم، چجوری او را مسلط بر این مال قرار بدن؟ پس تسلیط غیر بر مال از شؤون تسلیط سلطنت بر مال نیست، از شؤون سلطنت بر غیره و چنین چیزی از حدیث استفاده نمیشه. پس اینجوری به مثلا اب نداره. آره دیگه، حالا میخواد نه با عوض و بی عوضش هیچ فرقی نداره. مسئله اینه که میخواد بگه که پس این که میگی من میتوانم دیگران را مسلط بر این مال کنم، حواستون باشه به این معنا که به ظاهرش نگاه میکنید از این حدیث استفاده نمیشه. پس از حدیث ابو بقیهش میگه به مقتضای حدیث تا من تذکر نداده بودم بهتون میگفتیم من میتونم در این مال تصرف کنم، یعنی میتوانم دیگران را مسلط بر این مال قرار بدم. اما بدونید مسلط کردن دیگران بر این مال برخلاف مفاد این حدیثه، ربطی به این حدیث نداره، چون مردم مسلط بر دیگران که نیستن که او رو سلطنت بده نسبت به مال. ولی چجوری میتونه دیگران رو مسلط بر این مال کنه؟ اینجوری میتونه مسلط کنه، همون کما یجوز له ان یجعل ماله مورد سلطنت الاخر بلا عوض. این شخص این کار رو میتونه بکنه، میتونه مالش رو در اختیار دیگری قرار بده، یک جوری قرار بده که دیگری بتواند سلطنت نسبت به این مال پیدا کنه. این کار بدون عوضش که میتونه، به دیگران سلطنت نداره، ولی نسبت به مال خودش که سلطنت داره که آقا این مال رو من در اختیار شما قرار میدم، اگه خواهی خواستی بکنی انجام بده. پس مال خودش رو مورد سلطنت دیگران قرار میده. همان گونه که بدون عوض میتونه این کارو بکنه، میتونه با عوض هم مال رو در معرض سلطنت دیگران قرار بده. حالا اگر اون شخص خودش قبول کرد طرف مقابل که نسبت به این مال در ازای عوض سلطنت داشته باشه، من نمیتونم کاری بکنم، خود او باید قبول کنه. اگر او قبول کردی همچین کاری بکنه، نتیجهش اینه که او سلطنت پیدا میکنه با عوض. فما قبول المسلط علی یجوز له التصرف فی منطقه علی و هازا هو نقل البیعی المستخرج منها. این بیعیه که از همین حدیث استفاده میشه و میگیم صحیحه.
اشکال معامله سر چی بود؟
الان
سر
داره.
معامله عوضی بود یا صرف تسلیط دیگران؟
میخواست بگه که این حدیث راجب بیع میشود.
نه خب ایشون اشکالی کردن گفت کلا تسلیط دیگری خارج از مفاد روایته.
آره.
خب حالا چی شد اضافه؟
الان تقریرش این میشه که حاج آقا مصطفی داره میگه، میگه ببینید از حدیث ما یه چیزی میفهمیم و اون این که ظهورش اینه که میتونه معامله کنه، اما این که میتونه معامله بی انجام بده و یه تصرفی در مال بکنه، این میتونه این کار رو انجام بده طبق ظهور اولیه حدیث، این کار رو میتونه. اما وقتی میخواییم تصویرش کنیم، میبینیم با یه تصویر که میکنید یه جور نگاه بهش میکنید، این اصلا تو حدیث مفادش نیست. و اون این که دیگری رو به عوض بخواد مسلط بر این مال کنه، یه همچین چیزی نیست. اما بدونیم بیعم یه همچین چیزی نیست، رضایت طرف مقابلم میخواد، این که نسبت به او سلطنتی نداره. این کاری که میتونه بکنه اینه که اون چیزی که نسبت به مال سلطنت داره، اینی که مالو در اختیار او قرار بده به عوض، اونم قبول بکنه بگه در ازای عوض من سلطنت پیدا میکنم، من به در ازای سلطنتی که نسبت به این مال پیدا بکنم عوض بهت میدم، این میشود بی. پس این شد بی. پس مفاد حدیث ما رو به بی میرساند. الان تو بیعش رو داره مثال میزنه. آره تو بیعه یا تو بقیه معاملات هم میخواد بگه تو بقیه معاملات هم اینجور نیست که یه طرف شخص میتواند این کار رو کنه.
تصدیق غیر تو بدون عوض هم مشکل دیگه، بنابراین
فرمایشیشون. آره دیگه، اما مسلط کردن مالش رو محل سلطنت دیگری قرار دادن که
خلاف مفاد میفهمم.
خلاف مفاد نیست. مالش رو در معرض سلطنت دیگران قرار دادن، این که نه خلاف مفاد حدیثه، نه اینکه احتیاج به رضایت طرف داره، نه سلطنت بر نفس دیگریه. این کارو که میتونه بکنه، میگه این کارو بدون عوض میتونه انجام بده، قبول یارو رو هم نمیخواد. نه، صرفا در معرض سلطنت دیگری قرار میده، احتیاج نداره به قبول دیگری. این کارو که میتونه انجام بده، میتونه هم با عوض انجام بده. اون فقط باید قبول کنه. خب اگه اون قبول کرد، با عوض تحقق پیدا میکنه، اون سلطنت پیدا میکنه، اینم میشود مفاده بده.
یعنی ایشون میخواد بگه مقررات و وقلایه دخیل نیست در این حدیث. امام میخواست دخیل بکنه دیگه.
ها؟ مقررات و وقلایه.
میگه ما مقررات و وقلایه رو دخیل بکنه در این حدیث. این حدیث نیازمند است که ما مقررات و وقلایه هم داشته باشیم.
زمیمش بکنیم تا معامله صحیح بشه.
ایشون میخواد
بگه این مقررات و وقلایه رو از خود این حدیث میفهمیم که صحیحه. چرا؟ چون مقتضای این حدیث ما رو به این میرساند که بی میتواند انجام بدهد.
نیاز مقررات و وقلایه نداره.
بعد زمیمه ایشون میکنه. آره. خیلی بده. چی؟
ما یه، یعنی من اینجوری فهمیدم از فرض شما که تسلیط قوی داریم، یک در معرض
اصلا تصریح به این داره. میگه ببینید
این که اولش می تسلیط غیر انم و جایز و مقتضاها
اینجوری
در معرض تسلط.
اصلا اینجوری من وقتی بخوام تقریرش بکنم اینجوریه که میگیم که ایشون داره میگه این حدیث میگه که شما هر سلطنت بر اموال دارید، یعنی هر تصرفی در اموالتون میتونید انجام بدید. این حدیث اینو به ما میفهمونه. بعد عرضم به حضورتون تصرفاتی که شما میخواهید انجام بدید نسبت به مال، بعضیاش به تبع سلطنت بر امواله، بعضیاش به تبع سلطنت بر اموال نیست. نگاه کنید، شما نمیتوانید دیگری را مسلط بر این مال قرار بدید، چون این از لوازم سلطنت بر اموال نیست. شما اینجا باید سلطنت بر انفس داشته باشید. اما می توانید مال را در معرض سلطنت دیگران قرار بدید، این از لوازم تصرف سلطنت بر امواله. این حدیث این مورد رو میگیره. وقتی این حدیث این مورد رو گرفت، دیگری هم اومد قبول کرد، میشود بی. پس شما قدرت بر بی پیدا میکنید، ولی نه به معنای اینکه قدرت بر بی پیدا کنی، یعنی همه اجزاء بی رو میتونید فراهم کنید. آقا قبول یه نفر دیگر هم لازم دارید، ولی بالاخره شما میتونید یه کاری کنید که بی تحقق پیدا کنه، البته با شرط قبول اون آقا. پس این کار رو میتوانید انجام بدید. پس نگید که این شخص نمیتونه این کارا رو انجام بده. بعد زمیمه میکنه ایشون، میگه خب نکته ای که هستش اینه که ما که نگاه میکنیم این شخص میخواد مقررات عقلائیه رو تبعیت کنه، مقررات عرفیه، حالا تعبیرشونه. این شخص باید، وقتی میگیم سلطنت داره، باید مقررات عرفیه رو رعایت کنه. ما دو جور تبعیت از مقررات عرفیه رو دو جور تصویر میکنیم. بعضی تبعیت ها از مقررات عرفیه این مطابق همین حدیث سلطنته، یعنی از مقررات عرفیه رو وقتی شما میخواهید رعایت کنید، حدیث سلطنت به شما میگه هر معامله میتونی انجام بدی، مقررات عرفی هم میگه بی میتونی انجام بدی. شما میخوایی تبعیت کنی از مقررات عرفیه بی انجام بدی، این حدیث هم داره بهت میگه تو سلطنت بر بی داری. این حدیث میگه شما سلطنت بر بی داری، مقررات عرفی هم میگه بی صحیحه. پس هیچ مشکلی بین حدیث سلطنت و تبعیت از مقررات عرفیه پیش نمیاد. اما یه جاهایی هست که مقررات عرفیه به شما میگه معامله مثلا بیع مجهوله یا بیع نامعلومی که هیچ تشخص نداشته باشه باطله. سلطنت میگه نه، میتونی شما در اموالت به نحو کلی که مشخص نیست، یکی از اموالمو فروختم، میتونی معامله انجام بدی. حدیث سلطنت با مقررات عرفیه با همدیگه تنافی پیدا میکنه. اینم یه وقتایی پیش میاد. حدثانیه ما حدیث سلطنت ما هول منافی عرفن، با حدیث سلطنت اون مقررات عرفی وقتی میخواهید تبعیت کنید منافی است عرفن با حدیث سلطنت، و هو یمنع ان تسلیت الغیر به عوض ان علا ماله و المن ان مبادلت مالهی به مال الاخرین ولو فی صورتن. یه جاهایی من میکنه، میگه تو نمیتوانی مالت رو به دیگری رو مسلط بر مالت کنی، یا نمیتونی مالت رو با مال دیگران عوض بکنی در یه فرضی، ولو فی صورته. این مقررات عرفی با حدیث سلطنت با هم ناسازگار میشه، درست شد؟ پس یه جاهایی سازگار میشه، یه جاهایی این دوتا با هم ناسازگار میشه. فالمدارو علا فهم العرف فی ما هو المنافی لعموم السلطنه و نفوذها. نتیجه اینه که ملاک اینه که ببینیم عرف این موارد رو منافی با حدیث سلطنت میدونه یا منافی با حدیث سلطنت نمیدونه. به نظر ما مثلا میگم زمیمش کنیم، به نظر ما ایشون میگه اگر بخواهد شارع یه جایی بگه تسلیت غیر به عوض علی ماله توی فرض خاصی این جایز نیست، این هیچ تنافی با حدیث سلطنت نداره، چون حدیث سلطنت راجع به تسلیت غیر که صحبت نمی‌کرد، حدیث سلطنت راجع به سلطنت بر اموال میگفت. اما اگه بگه مبادله مال به مال در یه فرض خاصی جایز نیست، این منافات پیدا میکنه با حدیث سلطنت. ما باید عرف رو ملاک قرار بدیم که کدوم یکی از مقرراتی که هستش منافی هست با حدیث سلطنت، کدوم منافی نیست با حدیث سلطنت.
اولش که منافی عرفان هستش اون چیه؟
چی؟
خودش اولش مثلا یعنی فرض هستش که تنافی
مثال باید. من همینجوری دارم میگم، میگه ملاک آره، میگه ملاک ما باید این باشه که تنافی عرفی باشه. من حالا از خود همین مثال خواستم استفاده کنم، مثالا دقیق نیست. من احتمال میدم یه جمله هایی رو بعدن توی جملات اضافه کردن، اونا نظم بحث رو به هم ریخته. متوجه چی میگم؟ یعنی توی دستخط مثلا بوده همه جا با تسلیت بوده، بعدن پشیمون شدن اون مسئله سلطنت رو توش اضافه کردن. این تسلیت ها وقتی نوشته شده بنابراین بوده که تسلیت غیر می شده انجام بشه، بعدن به ذهنشون رسیده که این تسلیت غیر درست نیست، اصلا این از مفاد حدیث خارجه، بعدن اونو اضافه کردن دوباره تو ذیل بی توجه ازش همه جا درست نکرده باشن. این احتمالو میدم، دست خطم نرفتم که نگاه کنم. خب حالا حرفشون اینه، میگن در این جور مواردی که عرف نگاه میکنه میبینه قواعد عرفی با حدیث سلطنت با همدیگه ناسازگاره، فالقاعده و ان تعرضت للسلطنه علی الاموال الا ان الملازمات المنافیه لها تدفع بها. حدیث درست مستقیما سلطنت راجب اموال رو داره صحبت میکنه، اما به تبع این سلطنت بر اموال همه لوازم سلطنت بر اموال که بخواد منافی باشه و عرف بگه این جور چیز، این جور مقررات منافی است با حدیث، عرف همه این حدیث این قاعده تمام اونها رو نفی میکنه. یعنی میاد میگه که این قاعده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، همه مواردی که حتی عرف میگه این باطله، و عرف زیر بارش نمیره، این حدیث مفادش اینه که نخیر اونها باطل نیست، اونها صحیحه. حدیث مفادش اینه. بله اگه یه جایی شاره اومد قید زد به حدیث، خب قید زده، ولی این حدیث میگه تمام مقرر، اگر شما میخوایی تبعیت کنی از مقررات عرفی، بعضی جاها با سلطنت مردم بر اموال سازگاره، این حدیث میگه خب اون موارد صحیحه، شما میتونی تصرف کنی، همونایی که عرفم قبول دارد اینو میگه. یه جاهایی میگه این حدیث داره میگه نخیر شما سلطنت داری بر مالت، عرف میگه چنین سلطنتی نداری، عرف میگه اینجاها باطله، نخیر بگه عرف اینجاها باطله. حدیث و این قاعده داره میگه همه اون موارد هم صحیح هست. این حدیث داره میگه مردم مسلطن بر اموالشون همه جوره، اگرچه عرف بخواد جلوشو بگیره، این حدیث اون رو نفی میکنه. این که حالا این حدیث مفادش رو مقدم کنیم یا نه مفاد عرف رو مقدم کنیم، اون یه بحث دیگه است. بگیم قواعد عرفی رو مقدم کنیم یا این حدیث رو مقدم کنیم، این حدیث داره اون رو نفی میکنه. در هر صورت با این قاعده تمام اون مقررات عرفی که وضع شده و منافیه با این حدیثه، همه رو این حدیث داره نفی میکنه. شما واسه هر مقرر عرفی احتیاج داری که ببینی اونو مقدم کنی بر حدیث یا حدیث رو مقدم کنی بر اون. اینم جواب بعدی ایشون. پس ایشون نتیجهش این شد که به امام میگه که آقا جون این حدیث به ما میگه شما سلطنت بر اموال داری، به تبع سلطنت بر اموال میتوانی هر تصرفی رو انجام بدهی، هر تصرفی که انجام بایدم تبعیت کنی از مقررات، ما قبول داریم باید تبعیت کنی از مقررات، اما شما سلطنت بر مال داری، این که باید تبعیت کنی از مقررات، مقررات اگه مطابق با سلطنت مال بود درست، اگه مقررات مخالف با سلطنت مال بود، این حدیث داره میگه شما سلطنت داری بر اموال، یه مقرراتی هست که باید از اونم میگیم تبعیت کنیم، خیلی خب باید از اون تبعیت کنیم، این دوتا با هم تعارض میفته. از یه طرف گفتید سلطنت بر مال داری، یعنی هر جور خواستی تصرف کن، از یه طرف یه مقرراتی عرف گذاشته که با این سلطنت تعارض داره، خب این دوتا بین هم دیگه تنافی پیدا میکنه و ما موارد شک و خب به همین در غیر این صورت هم این دوتا با هم تنافی دارن، باید ببینیم چی کارشون بکنیم.
این کلامشون متعارض هست با صدر کلامشون که گفتن این قاعده قاعده امضایی عرفی، اگه قاعده قاعده که قاعده اغلاییه هست به فعلا دارن بین قاعده اغلایی دارن جنگ میندازن، یعنی که انه عرف دارن یه چیز حساب میکنن، این روایت دارن یه چیز حساب میکنن، این اشکالی که دارن میکنن در صورتی صحیحه که ما بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، یک قانون شرعیه نه قانون امضایی عرفی.
حالا من تصویرش میکنم که ببینید که با امضایی هم سازگار
نیست دیگه.
حالا من تصویرش
جنگ میندازه بین عرف و
تو این فرمایش ایشون در شبهه دوم چند تا نکته هست، بعضیش کوچولوئه. یکیش اینه که ایشون گفته که سلطنت دیگر، این که مال رو عرضم به حضورتون که مورد سلطنت دیگران قرار بدیم و او هم قبول کنه به عوض، و او هم قبول کنه این میشه بی. خب این بی نیست، خودشونم تو قسمت بعدی گفتن مبادله مال به مال، بی این نیست که در ازای عوض سلطنت برای شما نسبت به این مال واقع بشود. خب مثلا فرض کنید برای اینکه بدونید، در بی من مال رو به یه نفر میتونم بفروشم، من یه مال رو به یه نفر میتونم بفروشم بی، اما در وکالت اینجور نیست، من نسبت به این مال دو نفر رو وکیل میکنم، هر دو هم سلطنت دارن که این مال رو بفروشنش، اما دو نفرن وکیلن، به هم ربط ندارن، با عوض هم این کار رو میکنن، یعنی یه پولی هم مثلا فرض کن بهشون میدم یا اونا یه پولی به من میدن که وکالت پیدا کنن؟ اب نداره وکالت پیدا، نه میخوام بگم سلطنت نسبت به مال پیدا میکنن، سلطنت نسبت به این پیدا میکنند و دو نفر آدم جداگانه سلطنت نسبت به این مال پیدا میکنن.
سلطنت پیدا نمیکنه برای مال
شما؟
نه داشت تملیک، گفت سلطنت در معرض سلطنت دیگران قرار میدهد
علیه ها به عنوان تملیک به عوض و با ایزن سلیم محبلش
سلطنت
دو وقتی
میگه این بار تو
باشین
در تعمیل.
شما
میتونی
به
صلح و
اینا مثلا
آره ممکنه به صلح و ایناش مثلا صلح هم نمیشه که اونجا. در هر صورتش اصل این که در بیع یه طرف قضیه سلطنت باشه یه طرف قضیه پول در ازاش باشه این مسئله بیع نیستش. فکر نمی کنم خودشون هم تو بحث بیعشون اگه
تایید
مثلا فرض کن یه چیز دیگه است. دومین نکته ای که تو حالا این چیز مهمی هم نیست، حالا یه مثال بوده و مهم هم نیست. دومین نکته ای که هستش اینه که ایشون میخواد بگه که امور اعتباری مستقیما ذیل این بحث نیست. توی حدیث سلطنت امور اعتباری نیست، ما از امور تکوینی میخواییم استفاده کنیم تا برسیم به امور اعتباری. خب این مال رو در معرض سلطان دیگری قرار دادن خودش یه امر اعتباری دیگه. این که این مال رو مورد سلطنت دیگران قرار میده خودش یه امر اعتباریه. این حدیث قبلا هم گفتیم این چیزایی که ایشون میگه امور اعتباری، اگر امور اعتباری رو میخوایید جزء مفاد حدیث بدونید که شخص سلطنت داره بر مال به این معناست که میتونه هر نوع تصرف اعتباری هم بکنه، خب مستقیما برید سراغ بی دیگه. واسه چی میرید سراغ راه رو دور میکنید؟ میگید میتواند دیگری را مسلط کند، او هم که قبول کرد یعنی فروش. چرا این مسئله رو میتواند بفروشد اگر امور اعتباری جزء مفاد حدیث است؟ اینجا ما همون مسیر طولانی رفتن. میریم سراغ مطلب آخری که شما اشکال کردی که از بیان ایشون استفاده کاملا میشه که این قاعده در مواردی که شما یک کاری انجام میدید منافات داره با تصرفات عرفیه، این حدیث میگه اون تصرف صحیحه، قواعد تصرفات عرفیه میگه این تصرف باطله، ولی مفاد این حدیث اینه که چنین چیزی صحیحه. خب همونجوری که شما گفتی اگر این حدیث تأسیسی بود، یه حکم تأسیسی بود که شارع داره خودش جعل سلطنت میکنه، ما به چیز تمسک میکردیم. مثلا فرض کنید میتونستیم بگیم که این حدیث اطلاق داره، میگه هر تصرفی برای شما جایزه، چه اون تصرف مورد قبول عقلا و عرف باشه چه مورد عقلا و عرف نباشه. همه اینا رو شارع داره امضا میکنه، همه یه تصرفات اگرچه عرف بگه که این باطله شارع امضا میکنه. خب این یه حرفی قابل چیز، حالا بگیم که اطلاق هم داره نسبت بهش. اما شما که میگی حدیث سلطنت امضاییه، در صورتی میتونی این حرفو بزنی، یه شرط داره قابل تصویره و اون این که بگی اگر یه قاعده عقلایی داشتیم عقلا خودشون به این قاعده استثناء زدن، اگر شارع اومد اصل قاعده رو امضا کرد استثناء رو امضا نکرد. استثناء احتیاج به یه امضای جداگانه داره، اون وقت میگیم اصل این قاعده حدیث سلطنت رو شارع امضا کرده، این که استثناءاتی که عرف به این قاعده زده بعضی قواعد رو قبول نداره، این قاعده میگه هر تصرفی میتونی بکنی، یه چیز دیگه ای هست که عرف میگه اینجور تصرفات رو نمیتونی بکنی، استثناء به این قاعده یه که هر تصرفی میتونی بکنی، نسبت به اون استثناء که دلیل امضایی نداریم، این اصل قاعده رو دلیل امضایی داریم، ما میتونیم میگیم اصل قاعده هست، استثناشو نمیدونیم شارع قبول کرده یا نه.
پس
ما من نمیگم میتونیم، میگم توجه کن اب نداره،
یعنی همون چیزی که عرف در نظرش هست با همون اب
نداره، میگم اب نداره، درسته. منم دارم میگم پس در صورتی، من دارم تصویر میکنم، در صورتی ایشون میتونه بگه ما این قاعده رو مقدم میکنیم، این قاعده داره میگه که از اون موارد عرفیه‌ای که باطله نخیر اونا صحیحه، در صورتیه که اینجوری معنا کنیم، اینجوری مبنا بگذاریم، بگیم قواعد عقلایی که از طرف شارع امضا میشه استثناءاتش احتیاج به یه امضای جداگانه داره، ما اگه دلیلی بر استثناءش جداگانه پیدا کردیم، خب اونا استثناء میشه، قید میزنه به این قاعده. اگر دلیلی جداگانه پیدا نکردیم بر استثناء، اون استثناء میره کنار، چون امضا که نشده، اصل قاعده به اطلاقه اثبات میشه. اما ما مثل حضرت عالی همچین برداشتی نداریم، اگر شارع یه قاعده ای رو اثبات کرد، اومد امضا کرد، عرف از این قاعده و استثناءاتش رو امضاشو میفهمه، لازم نیست نسبت به استثناءها یه امضای جداگانه ای داشته باشه. مثلا فرض کنید میگه اقرار عقلا علی انفسهم جایز، این قاعده عقلاییه، اگه کسی اقرار کرد عقلا اخذ بهش میکنن، میگن خودت اقرار کردی، گرفتارش میشی، خب نافذه نسبت بهت. اما عقلا ممکنه قید بزنن بهش، مثلا فرض کنید مثلا فرض کنید به قول شما در چیز نباشه، اکراهی نباشه، قید بزنن بهش، بگن شوخی نکرده باشه، اگه شوخی کرده باشه اقرار نافذ نیست. ما همین اقرار العقلا علی انفسهم نافذ رو میفهمیم که تو همون جاهایی که عقلا قید زدن، قاعده داره قاعده عقلا رو در این زمینه تثبیت میکنه. اگر عقلا قید زدن، شارع هم همون مقدار قید رو قبول داره، احتیاج نیست تو تک تک اینها یه دلیل خاص بیاد وارد شه، تو تک تک استثناءاتی که عرف میزنه بیشتر از این احتیاج نداره. اگه شارع اومده گفته که فرض کنید که باید به عالم رجوع کرد، این رو به نوعی برای ما تثبیت کرده باشه که بره جاهل به عالم رجوع بکنه، اونجا اون وقت قید خورده باشه، چی؟ عقلا بگن که آقا به عالمی رجوع کن که ثقه باشه، آدم این پدرسوخته‌ای نباشه که وقتی رجوع کردی اون جواب بدونه ها، ولی به تو یه جواب دروغکی بگه که گمراهت کنه. اونو نمیگیم برو مراجعه کن به آدم غیر ثقه، برو به آدم ثقه مراجعه کن در وقتی که چیزی رو نمیدونی، که اون آدم مطابق اون چیزی متعهد باشه، مطابق اون چیزی که میدونه همون رو به شما پاسخ بده. این قید دیگه تو دلیل هست، یعنی در امضای شارع هست، احتیاج نداره یه امضای دیگری داشته باشه. تو بحث ما هم واسه همین،
خب اگر اینقدر واضح نیست، یعنی ممکنه بهم بگن این قیودی باشه که خود عقلا مثلا به هر کسی بپرسید نفهمه.
خب اگه قید نیستش که خب نباشه،
نه قید زدن، ولی اونقدر واضح
میدونم بالاخره باشه، ولی هر شما بالاخره قیدیه که عقلا زدن، شما میگی قیدش عقلا نزدن،
نه زدن، ولی حالت ارتکازی نیست به اون صورت. حالا این استثناءات
میدونم، یعنی میگید اختلافیه، برمیگرده به اینکه بنا به عقلا الان داریم میریم،
ممکنه اینقدر واضح نموشه بعضیاش،
چیا رو
که آقا مثلا فرق باشه، مثلا معامله قلبی باشه، نمیدونم صفیح باشه،
خب نزدن یعنی استثناء. شما ببینید داریم میگیم یه چیزی بنا به عقلا است، استثناءش هم بنا به عقلا است، اینکه استثناءش مورد اختلاف باشه، اصلا مورد توجه نباشه، بهشون تذکرم بدی خودشون گیر کنن، یعنی اون دیگه مورد استثناء مورد بنای عقلا نیست دیگه، اینجوری داری شبهه در این میکنی که استثناء ممکنه مورد بنای عقلا نباشه. در هر صورت به نظر ما این حدیث اگر امضا داره میکنه بنای عقلا رو، استثناء هم در مقررات عرفی شما داری به عنوان استثناء به خود بنای عقلا نگاه میکنی، اونو به عنوان استثناء نگاه میکنی، چنون که میخوای بگی هر تصرفی، تصرف تکوینی یا تصرف اعتباری، خب همه اینا رو شامله. یه مواردی مقررات عقلایی هست، مقررات عرفی هست که با این ناسازگاره با عموم این دلیل. به نظر ما اون مقررات عرفی هم توسط همین امضا امضا شده است، اون مقرراتی که استثنای نسبت به این حدیث هست. و سلام.